پس در اسلام اینه که شما دنبال عفو باش، دنبال انتقام نباش، اما جاهایی که برای اصلاح فرد انتقام نیازه عفو ضرر داره، اینجا دیگه انسان عفو بذاره کنار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
صحبت‌های حجت الاسلام فیض‌آبادی را در مورد معیار خیر از منظر امام علی علیه السلام شنیدید. همچنان با ما همراه باشید. در این بخش از برنامه نشان راه میشنویم صحبت‌های اندیشمندان غیر مسلمان را در مورد امام علی علیه السلام. جورج جرداق، ادیب و نویسنده معروف لبنانی، میگوید:
آری، علی علیه السلام در گذرگاه تاریخ با عنوان امام حق و نیکی همانند کوهی استوار قرار گرفته، به گونه‌ای که حوادث کوبنده و بادهای سخت آن را متزلزل نمی‌کند. آنان که با علی ابن ابی طالب علیه السلام دشمنی می کردند، هم خود گمراه شدند و هم دیگران را گمراه ساختند و سرانجام سر به زیر خاک فرو بردند و خاموش شدند و از آنها نام و نشانی جز لعن و نفرین انسانهای آگاه باقی نماند. وجدان پاک انسانها آنها را از بین رفته و ذلیل می شمارد. اگر گناه و زشتی و تبهکاری در پیشگاه وجدان انسان ارزش داشته باشد، آنها هم ارزشی دارند.
علی آمد ای دل سخن ساز کن، به شادی در این عرصه پرواز کن. ظهور تماشایی حق علی است، که آمیزه نور مطلق علی است. تا به پادل شدیم، علی بود مولا که واصل شدیم. همانا که معیار ایمان علیست، بر او اقتدا کن که میزان علیست.
عزیزان، در ابتدای برنامه به حکمت 31 نهج البلاغه اشاره کردیم. امام علی علیه السلام در حکمت 31 پس از بیان ایمان و کفر به بیان شاخه های شک می پردازند. از شما دعوت می کنم که در ادامه این برنامه با ما همراه باشید. دوستان عزیز، در بیان دومین و سومین صفت زشت صاحبان شک، امام می‌فرمایند: آن کس که از حقایق پیش روی خود وحشت کند و از تصمیم گیری صحیح بپرهیزد، به قهقرا باز می‌گردد، و آن کس که در تردید و دودلی باشد و در تصمیم گیری وسواس به خرج دهد، زیر سم شیاطین له می‌شود. امام علی علیه السلام وسواس و امری شیطانی شمرده که صاحب آن را به نابودی میکشاند. همه ما این مطلب را در افرادی که دارای وسواس فکری هستند دیده ایم. آنها هیچگاه نمیتوانند درباره مسئله واضحی همچون خداپرستی تصمیم قاطعی بگیرند و بر آن استوار بمانند. امام علیه السلام در پایان این حکمت درباره چهارمین رذیله اخلاقی این گونه افراد می‌فرمایند: کسی که در برابر عوامل هلاکت خیش در دنیا و آخرت تسلیم گردد و به مبارزه علیه شک و شبهه برنخیزد، در هر دو جهان هلاک خواهد شد. میدانیم دوستان که شیاطین جن و انس سعی دارند از طریق شبه افکنی افراد را در عقاید دینی خود به شک و تردید بکشانند. اگر انسان در مقابل آنها به دفاع منطقی بپردازد، می تواند بر آن شبهات غالب شود. اما افراد ترسو که همواره در حالت انفعالی قرار می گیرند، همچون پرکاهی که در مقابل تندباد قرار گیرد، هر روز به سوی کشیده می شوند و نمی توانند عقیده حق را برگزینند و استوار و پا بر جا در مسیر درست گام بگذارند. دوستان عزیز و همراهان گرامی، با پایان برنامه امروز نشان راه رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید جهانی سپاس. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگر، شما را به خدای بزرگ و منان می سپاریم. روز بر شما خوش و خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 7:30 اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، با آخرین بخش خبری امروز خدمتگزار شما خواهم بود از رادیو دری. رئیس سازمان اطلاعات پاکستان با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان درباره تحولات این کشور دیدار و گفتگو کرد. با گزارش اسپوتنیک، منابع نزدیک به گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان گفتند که جنرال فیض حمید، رئیس سازمان اطلاعات پاکستان که به کابل سفر کرده است، شنبه شب پس از دیدار با رهبران طالبان با گلبدین حکمتیار نیز دیدار داشته است. محور گفتگوها در این دیدار ایجاد حکومت فراگیر اعلام شده است. رسانه‌های پاکستانی میگویند که جنرال فیض حمید با دعوت مقامات طالبان وارد افغانستان شده تا در خصوص ساختار سیاسی جدید بحث و گفتگو کنند. در همین حال گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان امروز در گفتگو با الجزیره با تایید دلایل موافقت این حزب با دولتی که قرار است طالبان آن را تشکیل دهد گفت که ما و طالبان در جنگی واحد هستیم و آنچه ما آن را می‌خواهیم طالبان هم همان را می‌خواهند و آن تأسیس کشور اسلامی افغانستان است که اشغالگران در آن حضور نداشته باشند. حکمتیار که پیشتر با اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان توافقنامه صلح امضا کرده بود، بعد از فرار غنی از کشور وی را عامل مشکلات کشور و خود را شریک صلح با طالبان معرفی کرد. نشست مجازی نمایندگان ویژه شش کشور همسایه افغانستان از جمله نماینده ویژه وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه به میزبانی پاکستان برگزار شد. در این نشست آخرین تحولات افغانستان و همکاری‌های منطقه‌ای مورد بررسی قرار گرفت. با گزارش ایرنا، محمد صادق نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان میزبان نشست مجازی امروز با حضور همتایان خود از ایران، چین، ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان بود. وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه اعلام کرد که در این نشست مجازی در مورد آخرین وضعیت افغانستان تبادل نظر شد. نماینده ویژه صدر اعظم پاکستان در امور افغانستان ضمن خوشامدگویی به همتایان خود از پنج کشور همسایه اهمیت تقویت رویکرد منطقوی برای رسیدگی به چالش‌های مشترک و تحقق فرصت‌های جدید از افغانستان باثبات را مورد تاکید قرار داد. محمد صادق افزود که یک افغانستان باثبات می‌تواند انگیزه برای یک پارچگی اقتصادی، روابط قوی بین ملت‌های منطقه، افزایش تجارت و ارتباطات منطقوی ایجاد کند. وزارت امور خارجه پاکستان افزود که نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان توافق کردند که با تماس و رایزنی‌های نزدیک در بحث افغانستان ادامه دهند. جان میجر خروج نیروهای غربی از افغانستان را بسیار ابلهانه خوان و با انتقاد از جو بایدن تصمیم رئیس جمهوری آمریکا را اشتباه دانست. روزنامه دیلی اکسپرس به نقل از میجر نوشت که خروج نیروهای آمریکایی از غرب آسیا ناگهانی و غیر ضروری بود و موجب لکه‌دار شدن آوازه غرب می شود. صدر اعظم پیشین بریتانیا تصمیم خروج از غرب آسیا را اشتباه اخلاقی و عملی خواند و ناتوانی در خارج ساختن تمامی افغانستانی های همکار لندن را حرکتی شرم‌آور دانست. با گفته این مقام پیشین بریتانیا، حرکت جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از لحاظ راهبردی بسیار ابلهانه بود و نحوه خروج غرب از افغانستان قطعا در اذهان تمامی افغانستانی ها باقی خواهد ماند. چندی پیش تونی بلر از دیگر سران پیشین بریتانیا نیز در مقاله‌ای رها کردن افغانستان را ابلهانه، خطرناک و غیر ضروری دانست و این اقدام آمریکا و ناتو را محکوم کرد. نیروهای ویژه بریتانیایی در افغانستان برای فرار از ایستهای بازرسی تحت کنترل طالبان و رساندن خود به کابل و پوشیدن برقع روی آوردند. با گزارش روز یکشنبه ایرنا، یک منبع مطلع گفت که یگان 20 نفره از نظامیان سرویس هوایی ویژه اردوی بریتانیا برای عبور از موانع طالبان جهت رسیدن به کابل از راهبرد فریب آمیز پوشیدن برقع استفاده کردند. این منبع مطلع افزود که تیم سرویس هوایی ویژه اردوی بریتانیا ماها برای ماموریت شناسایی مخفیانه در افغانستان حضور داشت که همه چیز به نحوی نومیدانه فرو پاشید. این منبع افزود که به این تیم گفته شد به سرعت عملیات را لغو کند و برای حرکت به کابل آماده شود. پس از سقوط کابل، تلاش‌های دیپلماتیک و نظامی در پیش گرفته شد تا خروج امن افرادی که قصد داشتند از افغانستان خارج شوند تضمین شود. تا قبل از ضرب العجل تعیین شده طالبان برای خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان در تاریخ 31 اوت یا 9 سنبله، هزاران نفر از این کشور جنگ زده خارج شدند. دولت ژاپن برای گفتگو با طالبان درباره تخلیه کارمندان محلی سفارت آن کشور در افغانستان و کارمندان آژانس همکاری بین المللی ژاپن که در کابل باقی ماندند، نمایندگان خود را به دوحه پایتخت قطر اعزام می‌کند. با گزارش خبرگزاری جی جی پرس ژاپن، توشیمیتسو موتگی وزیر امور خارجه ژاپن در برنامه تلویزیونی روز یکشنبه اعلام کرد که دولت ژاپن اواخر این هفته نمایندگانی را برای گفتگو با رهبران طالبان به قطر اعزام خواهد کرد. تسوکاسا اوئمورا نماینده دولت ژاپن در امور شرقی میانه بدین منظور انتخاب شده است. از آنجا که دفتر سیاسی طالبان در دوحه واقع است، قرار است که اوئمورا هماهنگی‌هایی را برای نجات کارمندان افغانستانی سفارت ژاپن و کارمندان آژانس همکاری بین‌المللی ژاپن که در کابل پایتخت افغانستان باقی ماندند در دوحه انجام دهد. نشریه پولتیکو اعلام کرد که جنگ لفظی بین جو بایدن و بوریس جانسون به دلیل خروج آشفته نیروهای آمریکایی از افغانستان تحت کنترل طالبان افزایش یافته است. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی پولتیکو، جنگ لفظی خشونت آمیز بین آمریکا و بریتانیا به دلیل خروج آشفته نیروهای واشنگتن از افغانستان تحت کنترل طالبان باعث شده است که یکی از وزرای دولت بریتانیا جو بایدن رئیس جمهور آمریکا را دیوانه خطاب کند. این در حالی است که جو بایدن از جواب دادن به تماس‌های جانسون خودداری می‌کند. بر اساس این گزارش، در شرایطی که مقابله با تهدیدهای فزاینده برای چین و افرادگرایی مستلزم همکاری بین‌المللی بیشتر است، اختلاف بین دو طرف گسله خطرناکی را در روابط دو کشور نشان می‌دهد. نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در امور افغانستان تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران از تشکیل دولتی فراگیر در افغانستان حمایت می‌کند. با گزارشی ایسنا، محمد ابراهیم طاهریان نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در امور افغانستان روز یکشنبه در نشست مجازی نمایندگان ویژه کشورهای همسایه افغانستان بر ضرورت توجه به آلام و مشکلات مردم افغانستان تاکید کرد. نماینده ویژه وزیر امور خارجه ایران در امور افغانستان در این نشست گفت که صلح و آرامش در این کشور تنها با تشکیل دولتی فراگیر و وسیع و با مشارکت همه اقوام امکان پذیر خواهد بود. طاهریان با اشاره به مذاکرات تلفنی وزرای امور خارجه ایران، چین و روسیه در خصوص نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان که پیشنهاد شده روز چهارشنبه این هفته به صورت مجازی برگزار شود، ابراز امیدواری کرد که وزرای امور خارجه با پیامی روشن و قوی از مردم افغانستان در تشکیل دولتی فراگیر در شرایط کنونی حمایت نمایند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز رادیو دری. به این ترتیب با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
سپاس که رادیو دری را برای همراهی انتخاب کرده اید. دلمان گرم است که همراهان خوبی مثل شما داریم. دعوت میکنم با ادامه نشرات رادیو دری با ما باشید.
همگام با ولایت.
الان صاحب نظرانی در آمریکا دارن هشدار میدن، توی مطبوعاتشون اینا درج میشه، دارن هشدار میدن که این فشاری که شما روی ایران دارید اعمال میکنید به یک جهش اقتصادی در ایران منجر خواهد شد. اینو اونا دارن میگن. واقعش هم همینه. اونا شکست میخونن. رفتارشون انفعالیست، استحکام روزافزون جمهوری اسلامی و همدلله طرف رو میترسونه. از رو انفعال دست به چنین کارهایی میزنن. و بنابراین این رو باید توجه داشت. خب، حالا بعضی ها در داخل آدم میبینه، میشنوه که او که میگه مذاکره، اینا هم مثلا میگن حالا مثلا مذاکره خب چه عیبی داره؟ مذاکره سمه برای مذاکره امام آمریکا تا وقتی آمریکا این نیست که الان هست. تعبیر امام تا وقتی آدم نشد. امام اینجوری در میگه. سمه. با این دولت کنونی یه سم مضاعفه. مذاکره یعنی معامله. یعنی یه چیزی بدی یه چیزی بگیری. اونی که در این معامله مورد نظر اوست درست نقاط قوت جمهوری اسلامی است. مذاکره رو رو این میبرن، میگن بیاید، نمیگن بیاید مذاکره کنیم راجع به آب و هوا، راجع به منابع طبیعی، راجع به محیط زیست، میگن بیاید مذاکره کنیم درباره صلاح دفاعی شما. شما چرا صلاح دفاعی دارید؟ خب صلاح دفاعی برای یک کشور ضروری است. اینا میگن بیاید رو این مذاکره کنیم. مذاکره کنیم یعنی چه؟ یعنی شما اگر چنانچه فرض کنید موشک میسازید با فلان برد با فلان دقت اینو کم کنید، این برد رو کم کنید به طوری که به پایگاه ما که آمریکا هستیم نرسه، که اگر ما یه روز شما رو زدیم شما نتونید جواب ما رو بدید. خب این مورد معامله است. شما قبول میکنید اینو یا قبول نمیکنید؟ معلومه که قبول نمیکنید. وقتی قبول نکردید همین آش است و همین کاسه، همین دعوا، همین سر صدا. هیچ ایرانی غیرتمندی و با شعوری، بحث دین و انقلاب و اینا نیست، ایرانی با شعوری نمیره راجع به نقاط قوت خودش با طرف مقابل معامله کنه. طرفی که میخواد این نقاط قوت از دست او بیرون بیاره معامله نمیکنه. اینا رو لازم داریم. عمق راهبردی ما در منطقه خیلی مهمه. برای هر کشوری مهمه. عمق راهبردی سیاسی و امنیتی چیز اساسی است برای حیات همه دولت‌ها و ملت‌ها. و ما به حمدالله عمق راهبردیمون خیلی خوبه در منطقه. اینا از این ناراحتن. میگن بیاید رو مسائل منطقه صحبت کنیم. یعنی شما عمق راهبردیتون از دست بدید. رو اینا میگن مذاکره کنید. خب بنابراین اصل مذاکره غلطه. مذاکره با کسی که آدم حسابی باشه غلطه. حالا اینا که آدم حسابی هم نیستن، آدمایی که زیر حرفشون میزنن، تعهدشون رو به هم میزنن، پابند به هیچ چیز نیستن، نه یه چیز اخلاقی، نه یه چیز قانونی، نه یه امر عرف بین المللی، به هیچ چی پابند نیستن. با اینو بنابراین مسخره است. حالا البته هیچ کس توی عقلای ما کسی نیست که دنبال این مسئله باشه. آحاد ملت هم که خب معلومه، بعضی گوشه کنار گاهی یه سرصدایی میکنن. مذاکره بنابراین مطلقاً معنی نداره و همونطور که قبلا هم بارها گفتیم چنین چیزی نیست. اون دولت قبل از اینها که اینها با اینکه اونا خب ظاهرشون خیلی اتو کشیده تر و بهتر از اینها بود دیگه، خب ما حالا یه نامه هدایت شوم برای ما نوشت و ما هم جوابی بهش دادیم بعد از مدتی و بلافاصله نامه دوم نوشت من می‌خواستم جواب بدم بازم در این بین فتنه 88 پیش آمد که خوشحال رفتم سراغ فتنه‌گرا، دفاع از فتنه، حمایت از فتنه. اونایی که حالا ظاهرشون ظاهر اینجوری بود، باطنشون این بود. به مجرد اینکه فتنه اینجا راه افتاد با همه اون حرفایی که قبلا زده بودن، اون اظهار ارادت ها همه که انهو فراموششون شد، ملحق شدن به جریان فتنه علیه جمهوری اسلامی. اینا که خب بنابراین گزینه قطعی ملت ایران مقاومت در مقابل آمریکاست. و در این رویارویی، در این مقاومت، او وادار خواهد شد به عقب نشینی. بحث مقاومت هم بحث برخورد نظامی نیست. اینی که حالا بعضی هم مسئله جنگ و تو روزنامه و تو فضای مجازی و اینا مطرح میکنن، هر چیزی خودیست. جنگی بنا نیست انجام بگیره و انجام هم نخواهد گرفت به توفیق الهی. نه ما دنبال جنگیم، اونا هم به صرفشون نیست که دنبال جنگ باشن، میدونن که به صرفشون نیست. ما هم که خب اهل ابتدا به کار نظامی نیستیم، هیچ وقت نبودیم، الان هم نیست. این برخورد برخورد اراده هاست، این رویارویی اراده هاست. اراده ما از اونا قوی تر. ما علاوه بر اراده قوی توکل به خدا هم داریم. ذالک به ان الله مولا الذین آمنوا
و ان الکافرین
لا مولا لهم. اونا مولا ندارن. ما متکی هستیم به اراده الهی. بنابراین انشاءالله آینده خوبی است. و سختی ها هم اونچنانی که تصویر میکنن بعضی ها و توصیف میکنن نیست و نخواهد بود.
همراهان ارجمند، توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. اگر گمان میکنید که در برنامه نقصی وجود دارد یا برنامه با تغییرات بهتر میشود و یا پیشنهاد خاصی دارید، می توانید با همکاران ما در ارتباط شوین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه های پیامگیر ماست. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که می توانید در زمان نشر برنامه ها همراهی داشته باشین، ضمن این که در این نشانی به آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان شادکامی، سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
غرام جام قدیم دستم من خواهد چشم من اسم شهرهای نجران خواهد
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران مشهد مقدس.
Yeah.
به نام الله، خدای پاک و بی همتا. سلام و صلوات میفرستیم بر محمد و خاندان پاک و مطهرش. عرض ادب و سلام و احترام داریم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی. وقتتون بخیر، تنتون سالم یاران. دوستان عزیز شنونده، نوشین مجاب هستم در خدمت شما عزیزان در یک شنبه 14 شهریور ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 27 محرم سال 1443 هجری قمری و 5 سپتامبر 2021 میلادی. دوستان خوبم، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا. همراهی بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک‌تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده، همراهان گرانقدر و صمیمی، به شامگاه یک شنبه شب گفتارهای رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه امشب ما بخش سیاسی، برنامه ارمغان موسیقی، گلبرگ رو هم داریم، برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته‌ای که گذشت رو هم تقدیم علاقمندان خودش خواهیم کرد، تکرار برنامه بربال اندیشه و پایان بخش برنامه یک شنبه شب ما ایران امروز است. دعوت میکنم با ما همراه باشید. ساعت 20 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
برگزاری جشنهای 30 سالگرد استقلال تاجیکستان در ختلان از 7 تا 9 سپتامبر، برگزاری جشنواره میوه در شهر خوجند، و پیام رهبری معظم انقلاب اسلامی به مناسبت درگذشت آیت الله حاج سید محمد سید حکیم از مراجع تقلید در نجف اشرف. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزانی شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم و مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رهبری معظم انقلاب اسلامی در پیامی در گذشتی سید محمد سید حکیم را تسلیت گفتند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبری معظم انقلاب اسلامی در پیامی در گذشتی آیت الله حاج سید محمد سید حکیم از مراجع تقلید در نجف اشرف را تسلیت گفتند. متن پیام رهبری معظم انقلاب اسلامی به این شرح است: در گذشت عالم محقق مرحوم آیت الله آقای حاج سید محمد سید حکیم رحمت الله علیه را به حوزه های عظیم شان نجف و مراجع تقلید و علمای بزرگوار آن و به بیت رفیع طباطبایی حکیم مخصوصا فرزندان و بازماندگان ایشان تسلیت عرض میکنم. در پیام رهبری معظم انقلاب اسلامی تاکید شده است ایشان از مراجع تقلید و دارای آثار با ارزش در فقه و اصول بودند و فقدان ایشان ضایعه علمی برای آن حوزه مبارک محسوب میشود. اما مراسم تشییع آیت الله سید محمد سید حکیم در نجف اشرف صبح روز یکشنبه برگزار شد و پیکر مطهر ایشان در حرم جدش حضرت امیرالمومنین علیه السلام آرام گرفت. در این برای گزارش خبرنگارمان جلال خالدی را از عراق میشنوید.
نجف امروز در داغ وداع عالم و مجاهدی نستوه سوگوار بود. مجاهدی به نام آیت الله سید محمد سعید حکیم از مراجع چهارگانه نجف و مردی ربانی از خاندان بزرگ آیت الله العظما محسن حکیم.
العالم الجليل الرباني
عالم جليل القدر و ربانی سید محمد سعید حکیم سالهای سال خدمتگزار دین و حوزه علمی نجف بود و در زمان رژیم صدام نیز به دلیل حمایت از خط ولایت متحمل بیش از 8 سال زندان و شکنجه شد.
نماد برتر این تشییع حضور چشمگیر رئیس هشت و شبی و نیروهای بسیج مردمی بود. بسیجیانی که لبیک به مرجعیت دینی را اولویت اصلی خود در عراق نوین می‌دانند.
الحشد انطلق به فتوا المرجعیت دینی العليا فهو حاضر.
هشت شبی با فتوای مرجعیت تشکیل شد و امروز این نیروها آمده‌اند تا وفاداری خودشان را به مقام والای علما و مرجعیت نشان دهند.
این تشییع فقط شامل شهر نجف نبود. صبح شنبه نیز پیکر این سید بزرگوار بر دوش محبان اهل بیت در حرمهای مطهر کربلا نیز تشییع شد.
این جمعیت حامل یک پیام است و آن احترام به جایگاه والای علمای دینی و پیروی از مرجعیت دینی. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، نجف اشرف.
خبرها رو از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم پی میگیریم. جشنهای 30 سالگرد استقلال تاجیکستان در ولایت ختلان در جنوب این کشور برگزار میشود. این مراسم از 7 تا 9 سپتامبر در ختلان برگزار خواهد شد. برنامه فرهنگی، اجرای نمایشنامه های تئاتر، برگزاری جلسات با حضور فعالین منطقه را پیمایی و رژه های نظامی از جمله بخش های مختلف این مراسم است. همچنین هر هفته در بوستان ها و مراکز فرهنگی شهرها و ناحیه های ولایت ختلان برنامه فرهنگی و نمایشی تنیس برگزار خواهد شد. کارکنان فرودگاه شهر دوشنبه از سوار شدن یک گردشگر قطری به هواپیما ممانعت کردند. این گردشگر قطری قصد داشت 9 شاهین را از تاجیکستان به قطر منتقل کند. محمد دولی آبرودی گفت این پرندگان هنگام ورود از قطر به تاجیکستان نیز همراه او بودند و گفت گمرک و مرزبانان به او اجازه عبور دادند، اما کارکنان فرودگاه به دلایل نامعلوم از سوار شدن وی به هواپیما پیشگیری کردند. این گردشگر قطری گفت به دلیل سوار نشدن به هواپیما حدود 9000 دلار ضرر کرد. به گفته وی برای این پرندگان مجوز ورود به تاجیکستان صادر شده بود. محمد علی آبرودی افسود یک ماه پیش به همراه 5 تن از دوستان به تاجیکستان سفر کرد، اما فریدون حادثه‌زاده کارشناس تاجیک میگوید که قطری ها شاهین های پیر خود را به تاجیکستان می آورند و با پرندگان جوانتر عوض می کنند. وی افسود شاهین های جوان با قیمت بالای در قطر فروخته می شود. مسافران در شهر خوجند فقط با کارت اعتباری بانکی می توانند کرایه پرداخت کنند. با تصمیم شهرداری خوجند به دلیل افزایش قیمت سوخت در ولایت سوخت، اکنون مسافران فقط با پرداخت کرایه آن هم با کارت اعتباری می توانند با اوتوبوس های درون شهری سفر کنند. رانندگان اوتوبوس های درون شهری وظیفه دار شدند که از سوار کردن مسافرانی که کارت اعتباری ندارند جلوگیری کنند. کمبود سوخت و به ویژه گاز مایع موجب شده است که قیمت کرایه در مینیبوس های داخل شهر خوجند و مناطق اطراف آن به شدت افزایش یابد. اگر پیش از این هر مسافر برای رفت و آمد در مینیبوس های داخل شهری خوجند 1.50 سومانی پرداخت میکرد، اکنون این میزان به 2 سومانی رسید. هزینه حمل و نقل درون شهری با تاکسی نیز 4 تا 5 سومانی افزایش یافته است. نرخ کرایه خارج شهر از شهر خوجند نیز به دیگر نواحی ولایت سوخت 37% افزایش یافته است. وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد که 23 بیماری کرونایی جدید در 24 ساعت گذشته در این کشور شناسایی شد. با حساب این 23 بیمار تعداد عمومی مبتلایان به کووید 19 در تاجیکستان تاکنون به 16963 نفر رسیده که از این تعداد 16829 نفر بهبود یافتند. بر اساس این گزارش در شبانه روز اخیر 24 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در تاجیکستان نیز درمان شدند. گفته می شود تعدادی فوت‌شدگان بیماری کرونایی بدون ثبت موارد جدید همان 124 نفر قبل است. مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کردند که اگر در ابتدای ماه آوگوست سال جاری در این کشور روزانه حدود 70 نفر بیمار شناسایی می شد، این تعداد اکنون به روزانه به زیر 30 نفر کاهش یافته است. جشنواره میوه در شهر خوجند مرکز ولایت سوخت برگزار شد. در این جشنواره انواع انگور و کدو تنبل خربوزه در معرض دیدی بازدید کنندگان قرار گرفت. همچنین در این جشنواره یک کدو تنبل قوی پیکری برداشت شده از مزارع ناحیه دوشید به وزن 90 کیلوگرم نیز نمایش داده شد. این کدو تنبل را هاشم عبیدوف کشاورز جماعت یختن ناحیه دوشید پرورش داده و برداشت کرده است. این کشاورز میگوید بذر این نوع کدو تنبل را 3 سال پیش از روسیه وارد کرده است. وی همچنین سال گذشته کدو تنبل به وزن 51 کیلوگرم برداشت کرده بود. مقامات ولایت سوخت 3000 سومان جایزه به این کشاورز اهدا کردند. جشنواره میوه هر سال با هدف قدردانی از کشاورزان نمونه در سوخت برگزار می شود. شنوندگان عزیزان، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان هستیم. از غرفه فرهنگی ایران در مسکو استقبال به عمل آمد. جمهوری اسلامی ایران حضور موفق در نمایشگاه فرهنگی هنری مسابقات بین المللی نظامی روسیه را تجربه کرد. جزئیات بیشتری این موضوع در گزارش همکارمان سعید علی دارابی از مسکو.
خانه دوستی نمایشگاهی فرهنگی همزمان با برگزاری مسابقات بین المللی نظامی در روسیه بود تا به موازات رقابت در میدان رزم آداب و رسوم فرهنگی، آثار تاریخی، تمدنی و هنری کشورهای شرکت کننده در مسابقات به نمایش درآید و محلی برای دوستی و تبادل فرهنگی باشد.
مدت 5 سالی هست که در حاشیه این مسابقات به بخش فرهنگی هم توجه خاصی شده و اون هم دلیلش اینه که تلاش میشه که فرهنگ‌های کشورهای مختلف به هم نزدیک بشه و بتونن که فضای فرهنگی و صمیمیت خاصی رو در بین کشورها ایجاد بکنن.
در غرفه ایران کتاب و نشر جایگاه ویژه‌ای داشت.
در حوزه کتاب و نشر ما امسال تلاش کردیم با توجه به اینکه تجربه های قبلی هم داشتیم در سالهای گذشته با 10 عنوان کتاب به زبان روسی وارد مسابقات شدیم و وارد نمایشگاه شدیم که اتفاقا استقبال بسیار خوبی هم از عناوین کتاب های ما شده، کتاب های از قبیل رمان های دفاع مقدس و کتاب های معرفی ایران و سرداران ایرانی همچون شهید حاج قاسم سلیمانی.
نگارش اسم بازدید کنندگان به زبان شیرین فارسی و دلنوشته های مخاطبان در دفتر یاد بود بخش جذاب و پرمشتری غرفه فرهنگی ایران بود.
ایران دارای فرهنگ و تاریخ بسیار قدیمی است. به فرهنگ و تاریخ ایران علاقمند هستم. بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدای خوش شکایت میکند.
غرفه ایران در نمایشگاه فرهنگی آرمی 2021 با رأی و نظر داوران به عنوان یکی از غرفه های برتر لوح تقدیر دریافت کرد.
اینجا غرفه فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح کشورمون هست. در کنار غرفه فرهنگی بسیاری از کشورهای دیگر آثار تاریخی، تمدنی، فرهنگی و صنایع دستی ایران زمین در معرض دید علاقمندان و به ویژه نظامیان کشورهای شرکت کننده در این مسابقات قرار گرفته است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، آلابینو، پاتریوت پارک نظامی مسکو.
معاون برونمرزی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران گفت اتفاقات اخیر افغانستان ایجاب کرد تا برای راه اندازی یک شبکه تلویزیونی ویژه مردم افغانستان اقدام کنیم. پیمان جبلی، معاون برونمرزی صدا و سیما ایران، روز یکشنبه در بازی در صدا و سیما مرکز خراسان رضوی در مشهد گفت رسالت و ماموریت ما در شبکه های برونمرزی بر معرفی سبک‌های زندگی اسلامی، انتقال پیام انقلاب و پوشی کامل رویدادها با توجه به ارزش‌های انقلاب اسلامی است. جبلی افزود به طور طبیعی پرداختن به رویدادهای همسایگان از جمله افغانستان برای ما در اولویت قرار دارد، اما با توجه به اتفاقات اخیر در افغانستان این اولویت برای ما پررنگ‌تر شده است. و همچنین افزود ما از گذشته تا کنون برای پوشی رویدادهای افغانستان به طور خاص و این رسانه‌های مختلفی را مثل رادیو دری، رادیو پشتو و آی فیلم 2 در اختیار داریم. جبلی خاطر نشان کرد بعد از تغییر و تحولات سیاسی اخیر در افغانستان و برای گام برداشتن به سمت فرمایش مقام معظم رهبری که فرمودن ما در کنار مردم افغانستان خواهیم ایستاد و در همین راستا بررسی ها را برای راه اندازی یک شبکه تلویزیونی ویژه مردم افغانستان آغاز کردیم و گفت ما تمام تلاشمون را برای برقراری ارتباط تاثیرگذار با مردم افغانستان خواهیم کرد، همونطور که در مورد بقیه کشورها سیاست ما به همین صورت بوده و تمام تلاش ما این است که بتوانیم ارزش‌های انقلاب اسلامی را به کشورهای همسایه منتقل کنیم. این روزها در افغانستان نشانه‌ها از معرفی دولت جدید در این کشور حکایت دارد، اما طالبان درباره دولت آینده این کشور جزئیات اندکی در اختیار مردم افغانستان قرار دادند. در این زمینه به گزارش همکارمان بهنام یزدانی از کابل توجه فرمایید.
تقریبا 3 هفته از فرار اشرف غنی و ورود طالبان به کابل می‌گذرد. کارمندان دولت سابق بیکار و ادارات به جز چند دستگاه خدمات رسان تعطیل است. نشانه ها حکایت از معرفی دولت جدید طالبان دارد. با این حال طالبان از زمان مورد نظر برای اعلام حکومت نمیگویند. مردم جزئیات اندکی درباره این حکومت میدانند.
یک دولت مردمی باشه، یک دولت همگانی باشه که مردم در این دولت راضی باشن و یک زمینه کار بار امنیت تامین کنند.
ما کدام چیز خاص از اون نمیخوایم، صرف امیرا را میخوایم که بر ما یک صلح سرتاسری بره، دیگه جنگی چیزا را نبینیم، فقر نباشه، وطن ما آرام باشه.
گفته میشود یکی از موانع برای تشکیل حکومت از ناحیه طالبان دره پنجشیر است، استانی که از کنترل آنها خارج است و طالبان به شدت با نیروهای احمد مسعود در دره پنجشیر درگیر هستند. طالبان با انتشار این تصاویر میگویند چند شهرستان استان پنجشیر را گرفتند و نیروهای احمد مسعود هم از بدام افتادن صدها نیروی طالب و محاصره شدن آنها میگویند. همزمان با این تحولات طالبان امروز در کابل دو مهمان خارجی داشتند. علاوه بر نماینده ویژه وزارت امور خارجه قطر، رئیس سازمان اطلاعات پاکستان به عنوان بالاترین مقام پاکستانی از زمان سقوط کابل امروز به کابل آمد.
طالبان در تلاش هستند تا پروازهای بین‌المللی از فرودگاه بین‌المللی حامد کرزی کابل با کمک فنی چند کشور دیگر دوباره راه اندازی شود. آمریکایی‌ها وقتی که از این فرودگاه خارج می‌شدند تقریباً به بیشتر تجهیزات فنی آسیب رساندند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
یگانی موشکی و پهپادی ارتش من در حملات جیزان، نجران، منطقه شرقیه و شهر دمام را در شرق عربستان هدف قرار داد. درباره این رویداد گزارشی عبدالعلی یوسفی، خبرنگار ما از سنا آماده پخش است که در این گزارش همچنین اظهاراتی عزیز راشی، تحلیلگر نظامی، و یاسر الهوری، دبیر شورای عالی سیاسی یمن را خواهید شنید.
یگان موشکی و پهپادی ارتش یمن در حملات جیزان، نجران و شهر دمام را در شرق عربستان هدف قرار داد. منابع سعودی شنیده شدن صدای انفجار مهیب را در این مناطق تایید کرده. خبرها از توقف فعالیت شرکت آرامکو به علت این حملات حکایت دارد. همزمان رژیم سعودی اعلام کرد کسانی که ویدیوهای بمباران را منتشر کنند مجازات و زندانی خواهند شد. التصعيد في العمق
السعودي بهذه الضربات. این حملات با هدف مجبور کردن عربستان به پایان تجاوز و اعمال فشار سیاسی، نظامی و اقتصادی بر این رژیم صورت می‌گیرد. هر قدر حملات بیشتر شود، هزینه‌اش برای دشمن بیشتر خواهد شد و نمی‌تواند مقابله کند. ما اکنون به مرحله بازدارندگی راهبردی رسیده‌ایم که در آن دشمن به هیچ پیروزی دست نخواهد یافت.
حمله گسترده موشکی و پهپادی به عمق خاک عربستان در پاسخ به تنیزایی عربستان و حملات آنها به معرب صورت گرفت. همکنون نیروهای ارتش توانستند منطقه رهبه را در جنوب آزاد کنند و همزمان با آن در جهت شمال، غرب و جنوب به پیشروی‌های خود ادامه می‌دهند. در حال حاضر همه خطوط ارتباطی دشمن در منطقه البیضا قطع شده است.
مقامات یمنی نمی‌توانند در برابر گرسنگی مردمان یمن بیکار بنشینند. این حملات که یکی پس از دیگری رخ می‌دهد برای متجاوزان دردناکتر خواهد بود تا اینکه در نهایت محاصره را بردارند و به تجاوزات پایان دهند.
از سرگیری حملات گسترده به عمق خاک عربستان با هدف فعال کردن موضع جامعه جهانی در برابر ادامه محاصره، جلوگیری از ورود مشتقات نفتی، بستن فرودگاه صنعا و بندر الهدیده و اخیراً لغو پروازهای پزشکی صورت می‌گیرد و همه این ممنوعیت‌ها زندگی مردم یمن را دشوار کرده است.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری از دواسیما، صنعا.
این روزها زمزمه های تشکیل دولت 77 لبنان با اجازه صادرات گاز مصر و برخ اردن از طریق خاک سوریه به این کشور قوت گرفت. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش حسن عظیم‌زاده، خبرنگارمون از بیروت، که در مصاحبه با باسمیر حسن، تحلیلگر سیاسی، نصری خوری، رئیس شورای عالی مشترک لبنان و سوریه و یک شهروند لبنانی، موضوع را بررسی کرده است.
زمزمه های توافق برای تشکیل دولت 77 لبنان با اجازه صادرات گاز مصر و برق اردن از طریق خاک سوریه به این کشور قوت گرفت.
سوریه همواره شریک راهبردی برای لبنان بوده و هست. این توافق قبل از هر چیز
شکست محاصره اقتصادی آمریکا علیه لبنان و حتی خود سوریه است و بنای محکمی برای افزایش تجارت بین طرفین در آینده هم خواهد شد.
در بیانیه پایانی دیدار هیئت بلندپایه وزرای لبنان و سوریه، نصری خوری رئیس شورای عالی مشترک دو کشور تاکید کرد
طرف لبنانی از سوریه برای انتقال گاز مصر و برق اردن از خاک سوریه کمک خواست. طرف سوری نیز از این درخواست ها استقبال و برآمادگی سوریه تاکید کرد.
دیدارهای متعدد میشل اون رئیس جمهور و نجیب میقاتی مأمور تشکیل کابینه لبنان نیز با اظهارات امیدوار کننده ای در روزهای قبل همراه بوده است.
اجتماع بین میشل اون و میقاتی
دیدارهای میشل اون و میقاتی و توافق امروز با سوریه به معنای کوتاه کردن دست دخالت های خارجی برای تشکیل دولت است.
اقتصاددانان لبنانی آغاز مسیر برون رفت از بحران اقتصادی این کشور را تشکیل دولت و شکستن تحریم‌های ظالمانه و شکستن محاصره اقتصادی ظالمانه و غیرقانونی آمریکا می‌دانند. لبنانی‌ها امیدوارند با توافق نهایی میشل اون رئیس جمهور و نجیب میقاتی مأمور تشکیل کابینه، وزرای دولت 77 این کشور مشخص شوند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مقابل ساختمان نخست وزیری لبنان، بیروت.
مسئولان تندرستی قزاقستان اعلام کردند که از ابتدای ماه سپتامبر ابتلا و مرگ و میر بر اثر ویروس کرونا در این کشور کاهش یافته است. در این زمینه گزارش امیر هوشنگ دانایی را از الماتی قزاقستان می‌شنوید.
مسئولین بهداشتی و دولتی قزاقستان اعلام کردند از ابتدای ماه سپتامبر ابتلا و مرگ بر اثر ویروس کرونا در این کشور کاهش یافته و قرار است برخی از فعالیت‌های اجتماعی و ورزشی مجدداً آغاز شود.
الکسی سوی وزیر بهداشت قزاقستان از وضعیت در حال بهبود، پایدار و تثبیت خبر می‌دهد و بخیت‌جان ساگین‌تایف شهردار شهر آلماتی هم از تثبیت وضعیت بهداشتی و اپیدمی بر اثر اقدامات انجام شده که به کاهش میزان ابتلا و مرگ منجر شده را مورد تاکید قرار داد.
وزارت بهداشت قزاقستان اعلام کرد از جمعیت 18 میلیونی این کشور تا کنون 5.5 میلیون نفر واکسینه شدند و همکنون بیش از 800 هزار نفر در بیمارستان‌ها به دلیل ابتلا به ویروس کرونا تحت درمان هستند. امیر هوشنگ دانایی، خبرگزاری صدا و سیما، قزاقستان، آلماتی.
در حالی که ژاپن درگیر مشکلاتی به وجود آمده به دلیل آلودگی در واکسن آمریکایی مدرنا است، اخیراً خبرگزاری ژاپن اعلام کرده که نخست وزیر این کشور قصد استعفا دارد. در این زمینه گزارشی روحینا ماهرپور، خبرنگار صدا و سیما را از توکیو با هم می‌شنویم.
در حالی که ژاپن درگیر مشکلات به وجود اومده به دلیل آلودگی در ویال‌های واکسن آمریکایی مدرنا، روز گذشته خبرگزاری‌های ژاپنی اعلام کردند که نخست وزیر این کشور قصد استعفا دارد. این خبر در حالی اعلام شد که میزان محبوبیت سوگا در ژاپن به پایین‌ترین سطح خودش رسیده.
من با تمام وجود سعیم رو کردم که مقابل مشکلات به وجود آمده به دلیل ویروس کرونا بجنگم، اما برای ریاست حزب لیبرال دموکرات نامزد نمی‌شوم.
این نشان دهنده بی‌مسئولیتی نخست وزیر است. این وضعیت را آنها به وجود آوردند. چنین سیاستی نه برای ما دولتی‌ها و نه برای مردم قابل تحمل نیست.
ژاپن که هنوز در حالت فوق‌العاده به سر می‌بره، اکنون با بدترین موج ناشی از شیوع کووید 19 دست و پنجه نرم می‌کنه. هفته گذشته هم خبرهایی در ارتباط با آلوده بودن واکسن‌های مدرن